آنجلو برونو و کنت بیانکی در عرض 2 ماه با قتل‌های زنجیره‌ایشون وحشت رو به لس آنجلس آوردن. امروز قراره بریم سراغ این دو قاتل زنجیره‌ای. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که دارید تصویر من رو میبینید، یعنی شما به داستانهای جنایی علاقه دارید. پس همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. اگر همین ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایکش بکنید برای اینکه به ما کمک میکنه و خوشحالمون میکنه. میرم سراغ پرونده امروز که داره توی ایالات متحده امریکا اتفاق میفته توی دهه 70. تصاویر از این پرونده کمه و خب این رو هم در نظر داشته باشید که اون زمان آزمایش‌های مثل DNA آنچنان رواج پیدا نکرده بود. به خاطر همین هم حل کردن این پرونده در زمان خودش بسیار دشوار بوده. میرم سراغ شخصیت اولی که قراره راجبش صحبت بکنیم. ما امروز قراره راجب 2 نفر صحبت بکنیم. همون 2 نفری که اول ویدیو اسمهاشون رو گفتم، آنجلو برونو و کنت بیانکی. نفر اولی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، آنجلو آنتونی برونو جونیور، نیمه ایتالیاییه و متولد 5 اکتبر 1934 توی نیویورک به دنیا میاد. اطلاعات دقیقی از پدرش نداریم، به خاطر اینکه خب وقتی 5 سالش بوده مادر و پدرش از همدیگه جدا شدن و اون پیش مادرش جنی زندگی کرده. یک خواهر کوچیکتر از خودش داره به اسم سیسیلیا. وقتی که تو همین سن و سال کم هم بوده و بعد از جدا شدن مادر پدرش از همدیگه مهاجرت میکنن، میان به لس آنجلس و اونجا زندگیشون رو شروع میکنن. آنجلو از کودکیش یک حس عمیق نفرت نسبت به زنها داشته. اون از همه زنهای اطرافش متنفر بوده و خب اولین دلیل این نفرت هم مادرش بوده. اون خیلی با مادرش مشکل داشته، مادرش رو با کلمات زشت خطاب میکرده، بهش میگفته هرزه فاحشه و رابطه بدی داشته. دلیلش هم این بوده که وقتی که این کوچیک بوده مادرش با یه سری آدم قرار میذاشته و خب آنجلو رو هم با خودش میبرده و اون اصلا نسبت به این موضوع حس خوبی نداشته، به خاطر اینکه مجبور بوده منتظر بشه. ما دقیقا نمیدونیم که مادرش کارگر جنسی بوده یا نه، اینطور که به نظر میاد نبوده، اما خب آنجلو کلن اون رو دوست نداشته و اون رو بابت خیلی چیزها علکی متهم میکرده و بهش توهین میکرده. کودکی پردردسری هم داشته، همیشه برای مادرش دردسر درست میکرده، همیشه تو مدرسه دردسر درست میکرده. خیلی هم شخصیت ناخوشایندی برای بقیه داشته، یعنی از اینایی بوده که توی مدرسه فکر میکرده همه دخترها دنبالشن، بسیار مغرور بوده، بسیار متکبر بوده، با همه از یک نگاه بالا به پایین صحبت میکرده، فکر میکرده باهوشتر از بقیه است. و خب همون زمانی که توی دبیرستان بوده شروع می‌کرده به بقیه هم‌مدرسه‌ای‌هاش پوز دادن این که تا حالا به چند تا دختر تجاوز کرده، یعنی کلاً این موضوع براش مایه افتخار بوده. از همون 16 سالگی هم عاشق یک شخصیتی بوده به اسم کارول چستمن. این آقا یک متجاوز سریالیه که سال 1960 هم دستگیر و اعدام میشه. چون فکر کنید که توی 16 سالگی آنجلو الگوی زندگیش یک متجاوز سریالیه، خب این قراره توی زندگیش چی بشه؟ همون هلوش 16 سالگی هم مدرسه رو ول میکنه، میاد بیرون و قاطی میشه با خلاف دیگه. دزدی میکرده، عضو گنگای مختلف شده بوده، دعوا میکرده، دردسر درست میکرده، همینجوری زندگیش رو میگذرونه. توی 17 سالگی به خاطر دزدی ماشین دستگیرش میکنن. بعدم که میاد بیرون همون کم سن و سال بوده، هنوز حکم کوتاهی هم براش میبرن. از زندان هم که میاد بیرون توی همون سنین کم ازدواج میکنه، اما خب خیلی زود ازدواجش به طلاق ختم میشه. بعد از ازدواج اولش آنجلو 3 دفعه دیگه ازدواج میکنه و در مجموع از این 4 ازدواجش 8 بچه داشته. کلن هم ارتباطش با زنهایی که باهاشون ازدواج میکرده بد بوده، بسیار پرخاشگر بوده، بسیار سوء استفادگر بوده، بسیار آزار میرسونده. حتی توی بعضی از منابع اومده که آنجلو توی زندگی‌های زناشوییش به دخترای خودش هم تجاوز می‌کرده. این به خاطر اینکه خیلی محدود بهش پرداخته بودن و گویا خانواده ها دیگه علاقه ای نداشتن راجع به این موضوع صحبت بکنن، من فقط بهش اشاره کردم به خاطر اینکه جایی خونده بودمش. بعد از یه عالمه دردسر درست کردن و دزدی و ازدواج های ناموفق، در نهایت توی سال 1975 یک مغازه فروش وسایل داخلی اتومبیل میزنه، روکش صندلی و اینجور چیزها میفروخته. از قضا کارش هم میگیره، خیلی هم خوب مشتری داشته، وضعش کم کم خوب میشه، میتونه یه خونه خوبی داشته باشه، زندگیش رو بگذرونه، تا اینکه سال بعدش اوایل سال 1976 پسر خالش کنت بیانکی قرار میشه بیاد با اون زندگی بکنه. حالا این پسر خاله‌ای که 17 سال هم از آنجلو کوچیک‌تر بوده کی بوده و چی بوده؟ این نکته رو بگم که آنجلو کلن از این موضوع استقبال نمی‌کنه، به خاطر اینکه خب راحت بوده تنها زندگی کنه، حوصله یک آدمی که انقدر از خودش کوچیک‌تر بوده رو نداشته، دنبال دردسر نبوده، اما خب مادرش اصرار می‌کنه، خالش هم اصرار می‌کنه و در نهایت می‌پذیره. کنت بیانکی متولد 22 می 1951 اون هم توی نیویورک به دنیا اومده. از مادر و پدر بیولوژیکیش اطلاعات دقیقی نداریم، مادر و پدر تنیش. وقتی که به دنیا میاد مادرش کارگر جنسی بوده و نمیتونسته اون رو بزرگ بکنه، به خاطر همین اون رو به فرزند خوندگی میده به نیکولاس و فرانسیس بیانکی که این خانوم فرانسیس بیانکی میشه خاله آنجلو. خب این دو نفر بچه نداشتن، هیچ وقت هم بعدش بچه دار نمیشن. به خاطر همین وقتی کنت میاد پیششون خیلی خوشحال بودن، فکر میکردن که دیگه صاحب همه چیز شدن. فرانسیس انقدر از اینکه یک پسر داشته، یک بچه داشته خوشحال بوده که من توی بعضی از گزارش های روانشناسیش خوندم که کاملا کنت رو میپرستیده. یعنی این زن نه تنها کنت رو میپرستیده، زمینی که کنت روش راه میرفته رو هم میپرستیده. یعنی گزارش این روانشناس این شکلی بود، یعنی این اندازه این پسرش رو دوست داشته، خیلی مراقبش بوده، حواسش به این بوده که کجا بره چی کار بکنه، همش نگران بوده که مریض بشه، مدام میبردتش دکتر و خب از هر 10 باری که میبردتش دکتر واقعا یک بار علائم واقعی بیماری رو داشته، همه جوره هوای بچهش رو داشته. اما خب حقیقتش اینه که از همون لحظه که کنت زبون باز میکنه داره دروغ میگه. یعنی کلن این بچه علاقش به دروغ گفتن از همون کودکی شروع میشه. 5-6 ساله بوده با مادرش رفته بودن سوپرمارکت و وقتی برمیگردن توی جیباش شکلات و خوراکی و اینجور چیزا بوده. وقتی فرانسیس مادر خوندش ازش میپرسه که اینا چیه، میگه که من نمیدونم اینا از کجا اومده. یعنی به جایی که بگه که اینها رو برداشته، کلن که اتمام میکنه. دروغ گفتن میشه بخشی از زندگی کنت. بسیار باهوش بوده، عمل کردش توی مدرسه خوب بوده، اما یک مشکلی داشته، درگیر خشم و یه سری پرخاشگری ها بوده. یک روانشناس تشخیص میده که اون درگیر اختلال شخصیت پرخاشگر منفعله. من یک کوچولو راجع به این اختلال سرچ کردم و فهمیدم که این اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل باعث میشه که فرد همیشه لجبازی کنه، از زیر کاراش شونه خالی بکنه، همیشه برای کاری که باید انجام بده یه مانعی بتراشه، به دیگران حسودی کنه، بر پایه لجبازیه. یعنی رفتاراش کلنی شکلیه، به دیگران حسودی میکنه، موفقیت‌های دیگران رو نمیتونه ببینه، مشکلات خودش رو خیلی بزرگ میکنه، به نظرش مشکلات ساده خودش خیلی بزرگ میاد. و خب یکی از اختلالاتیه که روانشناس ها تلاش میکنن که رفعش کنن توی فرد، دلیلش رو پیدا کنن تا این اختلال رفعش. اما در مورد کنت هیچ کس تلاشی نمیکنه که مشکلات روانیش حل بشه. سال 1964 نیکولاس پدر خوندهش از دنیا میره. 1970 هم کنت از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. سال بعدش با یکی از کسایی که توی دبیرستان خیلی عاشق و معشوق هم دیگه بودن ازدواج میکنه، یک خانومی به اسم برندا بک. خب اینا از همون اول همدیگه رو دوست داشتن، اما ازدواجشون چند ماه بیشتر دووم نمیاره. برندا پرستار بوده و خب کار میکرده. به محض اینکه زندگی مشترک اینها شروع میشه، کنت شروع میکنه متهم کردنش به دروغگویی، بهش میگفته که تو داری به من خیانت میکنی، تو میری سر کار حتما کس دیگه ای هست، با کس دیگه ارتباط داری، آزارگر بوده و انقدر این رفتارهاش رو ادامه میداده و وقتی خودش هم به برندا دروغ میگفته و اون میفهمیده، شروع میکرده از زیر بار این قضیه شونه خالی کردن و نپذیرفتن و بعد از چند ماه هم از همدیگه جدا میشن. اوایل دهه 70 میره به کالج مونرو کامیونیتی و اونجا شروع میکنه به درس خوندن توی رشته روانشناسی و علوم پلیس. حقیقتش این علوم پلیس برای من خیلی عجیب بود به خاطر اینکه علوم جنایی نبود، واقعا همون علوم پلیس بود. نمیدونم چه رشته ایه. اونجا شروع میکنه به تحصیل کردن و عاشق این بوده که بتونه استخدام نیروی پلیس بشه. خیلی هم درخواست میداده، همیشه فرم پر میکرده و همه کار میکرده که بتونه با پلیس همکاری بکنه، اما هر بار درخواستش رد میشده به خاطر عدم صلاحیت. در نهایت هم از کالج میاد بیرون و میره به عنوان نگهبان یک جواهر فروشی شروع به کار میکنه. توی اونجایی که نگهبان بوده بعد از یک مدت کوتاهی صاحب اون جواهر فروشی میفهمه که این داره ازش دزدی میکنه. وقتی که این رو میفهمه خب مسلماً اخراجش میکنه دیگه. میاد بیرون، میرسیم سال 1976، جایی که گفتیم آنجلو قراره این پسر خالش بیاد پیشش. فرانسیس مادر کنت در نهایت تصمیم میگیره که بچهش کنت رو بفرسته پیش آنجلو. میگه که خب بچه خواهرم خیلی سر به راهه، خیلی پسر خوبیه، یه مغازه بزرگ داره برای خودش، داره مغازش رو اداره میکنه، همه چیش به راه، این پسرم رو بفرستم اونجا و اینکه سر به راه بشه. خب با خودش همچین حساب کتاب میکنه و کنت رو میفرسته اونجا. گفتیم که آنجلو هم خیلی خوشحال نبوده از اینکه کنت اومده پیشش، اما خب مخالفتی نمیکنه و باهاش کنار میاد دیگه، باهاش کار میکنه. وقتی که میاد به این منطقه کنت و میره پیش آنجلو، دوباره توی اینجا هم یه سری درخواست میفرسته برای نیروی پلیس به این امید که بتونه بره توی نیروی پلیس لس آنجلس کار بکنه، اما اینجا هم هر بار درخواستهاش به خاطر عدم صلاحیت رد میشه. وقتی که میبینه نمیتونه تو نیروی پلیس کار بکنه، میره یک مدرک جعلی برای خودش درست میکنه با عنوان روانشناس و میره در جایگاه دستیار یک روانشناس شروع به مشاوره و دیدن مردم میکنه. یعنی شما تصور کنید یک همچین آدمی که خودش هم درگیر اختلاله، هم خشونت طلبه، هم بسیار دروغ میگه، رفته نشسته در جایگاه مشاور و داره با آدم ها مشاوره میده. یکم میگذره بعد از اینکه اینجا کار میکنه، بالاخره میتونه به عنوان نیروی داوطلب بره توی اداره پلیس کار بکنه. یه چیزی شبیه این همیار پلیسا که بچگیامون بود، مثلا یه لباس راهنمای رانندگی جلیقه میدادن به بچه مدرسه، یا در همون حد بوده. اینا اگر جستجویی بوده، تحقیقی بوده، پلیس احتیاج به نیروی داوطلب داشته یا مثلا کاری میخواست انجام بده، اینا میمدن به پلیس کمک میکردن. این سری نیروی داوطلب بودن که مطلقا هیچ حقوقی هم از پلیس نمیگرفتن. این خیلی هم خوشحال بوده بابت اینکه این موقعیت رو پیدا کرده. این زمان یه کار دفتری هم داشته که ما دقیقا نمیدونیم چه کاریه. از اون کلینیک روانشناسی اومده بوده بیرون، اون کار دفتری رو شروع کرده بوده، اونجا کار میکرده. یه دوست دختری هم داشته به اسم کلی که همکارش بوده و بعد از یه مدت که رابطهشون جدی میشه از خونه آنجلو میاد بیرون، میره خونه کلی، با اون زندگی میکنه و خب به نظر میاد که همه چیز عالیه. همه چیز بین این جوون و پسرخاله حدوداً 40 سالش آنجلو صمیمی و دوستانه است. خیلی هم از هم خوششون اومده بوده. همین زمانا هر دوشون به فکر یک درآمد بیشتر بودن. میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم. آنجلو میگه که ببین بیا بریم چیز کنیم، این کارگرهای جنسی رو به عنوان یک آژانس کار بکنیم و اینها رو بفرستیم برای آدمهایی که میخوان باهاشون رابطه داشته باشن. توی فارسی خیلی معادل داره، اما همین بهتره بگیم آژانس کارگران جنسی. خب این کار رو شروع میکنن و اصلا رویکردشون به این کار خیلی رویکرد عجیب غریبی بوده. دو تا دختر جوون به اسم سابرا هنان و بکی اسپیرز برای اینا کار میکردن، اما رسماً برده آنجلو و کنت حساب میشدن. اینها رو توی خونه حبس میکردن، جز در زمان دیدن مشتری اجازه نمیدادن برم بیرون. خودشون بارها و بارها و بارها به اینها تجاوز میکردن و بالاخره این دو نفر میتونن از دست اینها فرار کنن، از اون خونه برن بیرون و دیگه پشت سرشون هم نگاه نکنن. خب این اتفاق که میفته، اینا میبینن که این دوتا رو از دست دادیم، حالا چی کار بکنیم؟ نقشه بعدی رو اینجا شروع میکنن. اینا اون رابطه‌ای که با این دوتا دختر داشتن و به شکل مجانی بدون پرداخت پول با اینها رابطه برقرار میکردن خیلی بهشون خوش گذشته بوده، خوششون اومده بوده. و اگر هم یادتون باشه گفتم که الگوی آنجلو توی زندگیش کی بود؟ کارول چستمن بود که یه متجاوز زنجیری بود. میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیا بریم کارگری جنسی رو بدزدیم، به زور باهاشون رابطه برقرار کنیم و بعد هم تهدیدشون کنیم که به کسی نگن. چطور این کار رو بکنیم؟ این روش کارول چستمنه. روشش این بوده که از یک چراغ گردونی توی ماشینش استفاده می‌کرده، به اسم نیروی پلیس می‌رفته سر راه زنها، اونها رو سوار می‌کرده و بعد از تجاوز کردن بهشون رهاشون می‌کرده. خب اینها هم نقشه می‌کشن که این خیلی گزینه خوبیه دیگه. میرن یک چراغ پلیس می‌گیرن برای ماشینشون. یک منبع نوشته بود که کنت با آنجلو میگه که برو این نشان پدر خوندت رو بیار، ولی هیچ جای دیگه ای اشاره نشده بود که پدر خونده ی آنجلو، یعنی مردی که مادرش الان باهاش ازدواج کرده، پلیس بوده و نشان پلیس داشته. من حدس میزنم که خیلی منبع دقیق نبوده و اینها از یک نشان تقلبی استفاده میکردن. به هر جهت اینها کارشون رو شروع میکنن دیگه، یک ماشین بر میدارن، یک چراغی توش میذارن، یک چراغ قرمزی که اون زمان خاص ماشینهای پلیس بوده، دوتا نشان تقلبی پلیس بر میدارن و میرن برای اینکه رابطه جنسی رایگان داشته باشن. خیلی هم ساده کارشون رو میکردن، میرفتن توی کوچه های خلوتی که این خانوم ها وای میستادن، جلوشون صف میکردن، میفتن برای سر توضیحات سوار ماشین بشید، بیاید. وقتی که سوار ماشین میشده میبردنشون به یک جای خلوت، بهشون تجاوز میکردن، بعد هم تهدیدشون میکردن که اگر جای حرفی بزنن سر و کارشون با پلیس و بعد هم رهاشون میکردن. یکم زمان میگذره و این رابطه جنسی رایگان، این رفتارهایی که توی خیابون داشتن، دیگه برای کنت و آنجلو جذابیت نداشته. این دوتا دلشون یک کار تازه میخواسته، دلشون یک هیجان تازه میخواسته و خب هر دو هم یک رویه سیاه داشتن، یک طرف ناخوشایندی توی زندگیشون داشتن. آنجلو یه دفعه توی صحبتاش به کنت میگه که من فانتزی ذهنی مینه که با یک زنی رابطه برقرار کنم و در زمان رابطه جنسی اینقدر گلوش رو فشار بدم که خفه بشه. کنت هم بهش میگه که ایول بیا بریم انجامش بدیم. یعنی بدون لحظه فکر، بدون هیچی، یک همچین تصمیمی رو میگیرن و خب براش هم برنامه ریزی میکنن دیگه، قشنگ مشخص بوده میخوان چی کار بکنن و 17 اکتبر 1977 اولین قربانیشون رو انتخاب میکنن. توی سانست بولوار آنجلو و کنت یک خانم 19 ساله‌ای به اسم یولاندا واشنگتن رو سوار میکنن. این یولاندا یک دختر 3 ساله داشته، مادر مجرد بوده، بسیار در تامین هزینه هاش مشکل داشته و به عنوان کارگر جنسی کار میکرده. یولاندا رو با ماشین میرن جلوش، بهش میگن که ما پلیسیمون، نشون تقلبی رو نشون میدن، میگن که اگر ممکنه بیا اداره پلیس راجب یک موضوعی میخوایم باهات صحبت بکنیم. خب ماشینشون یه سدان آبی سفید بوده، تیره، بسیار شبیه ماشین پلیس، چراغ داشته، به ظاهر نشون داشتن و خب یولاندا اصلا شک نمیکنه، سوار میشه. داخل ماشین هم خیلی شبیه ماشین پلیس بوده. عقب که میشینه، آنجلو پشت فرمون بوده و کنت میاد عقب پیش یولاندا میشینه. آنجلو شروع به حرکت میکنه، کنت پشت سر آنجلو توی ماشین تجاوز میکنه به یولاندا و بعد هم همونجا روی صندلی عقب خفش میکنه. بعد هم جسد برهنه یولاندا رو توی منطقه به اسم فارست لان درایو کنار راه میندازن. فردا جسدش پیدا میشه و خب اونها اولین قربانیشون رو گرفته بودن و خیلی براشون لذت بخش بوده. هیجانی که تجربه میکردن خیلی براشون شدید بوده. خیلی سریع هم میرن سراغ قربانی بعدی. 2 هفته بعد، عصر 30 اکتبر 1977، جودی میلر 15 ساله رو سوار میکنن. قصه هم این بوده که جودی میلر 15 ساله یه دختره دبیرستانی بوده که از خونه فرار کرده بوده برای اینکه بتونه یک مقداری پول به دست بیاره به عنوان کارگر جنسی، کنار خیابون وای میستاده و اینها میرن نزدیکش و بهش میگن که بیا و در قبال رابطه جنسی به تو پول میدیم. خب جودی هم تازه کار بوده، هم به این دو نفر اعتماد میکنه، سوار ماشین میشه و این بار نقششون رو یک قدم کامل تر کردن. جودی رو میبرن به مغازه آنجلو، اونجا میبرنش توی زیر زمین، بهش تجاوز میکنن و بعدن جسدش رو توی خیابون رها میکنن. خب الان 1 نوامبر شده، فرداش پلیس جسد رو پیدا میکنه، میبینه که جسد جودی برهنه با صورت روی زمین خوابیده، یک پارچه برزنتی روش کشیدن، منتقل میشه به پزشکی قانونی و برخلاف یولاندا که هیچ نشونه روی بدنش نبوده، روی پلک های جودی مقداری فیبر پولیستر پیدا میشه، چیزی شبیه نخ، شبیه پارچه که نشون میداده چشمهای جودی رو با یک چیزی بستن و این باقی مونده روی پلکاش. خب پلیس الان این رو داشته، روی دست و پاهای جودی علائم بسته شدن وجود داشته، روی زمین بوده، اما هیچ نشونه دیگه‌ای اینجا نبوده. هنوز برای پلیس این احتمال به وجود نیامده بوده که قتل جودی و یولاندا به همدیگه ربط داره. خب از نظر سنی با هم متفاوت بودن، درسته که هر جفتشون سیکس ورکر بودن، اما خیلی نزدیک نبوده که بگن حالا حتما این دوتا به هم ربط دارن. قربانی بعدیشون لیزا کاستین 21 سال است. از قضا این یکی دیگه کارگر جنسی نبوده، توی یک رستوران کار میکرده، مدرسه رقص میرفته، یک رقصنده ماهر بوده، خیلی زندگی خوبی داشته. و این دو نفر برای چی این آدم رو انتخاب میکنن، لیزا رو انتخاب میکنن؟ به خاطر اینکه کشتن کارگره جنسی دیگه براشون اونقدری هیجان نداشته. اون آدم ها هیچ کس را نداشتن که دنبالشون بگرده، هیچ وقت صدر لیست جستجوهای پلیس هم نبودن، به خاطر همین حتی کشتنشون هم کار کم خطری بوده. این بار این دو نفر کسی رو انتخاب میکنن که خانواده داشته باشه، که پلیس بخواد دنبالش بگرده، به این امید که یک کار خطرناک تر کرده باشن. 5 نوامبر شیفت لیزا تموم میشه. از رستوران میاد بیرون، توی یک رستورانی کار میکرده شیفت شب. میاد بیرون، داشته میرفته، یک ماشینی میاد نزدیکش، دو نفر پیاده میشن، میگن که ما از اداره پلیس اومدیم، لطفاً برای سه توضیحات سوارشید بریم اداره پلیس. همون ماجرا تکرار میشه، میبرنش به مغازه آنجلو، بعد از تجاوز میکشنش و بعد هم جسدش رو رها میکنن. خب روز بعد جسدش پیدا میشه، پلیس متوجه میشه که همون جای بستنها روی دستاش وجود داره، به همون شکل کشته شده، این دو مورد قبلی خفه شده و اینجا تازه متوجه میشه که مرگ لیزا بسیار شبیه مرگ جودیه. اما یک چیزی که اینجا اصلا پلیس بهش دقت نمی کرده اینه که 3 جسد داره که هر 3 جسد جایی بسیار دورتر از جاده و جایی که ماشین میره پیدا شدن، اما روی بدن هیچ کدوم از این جسدها که هر کدوم قد و قواره و وزن متفاوتی دارن اثری از کشیدگی نیست. یک قاتل نمیتونه یک جسد رو بغل کنه ببره اونجا بندازه، اونجا اصلا ماشین خور هم نبوده. وقتی اثری از کشیدگی روی بدن مقتولین وجود نداره، پس 2 قاتل یا بیشتر وجود دارن که میتونن جسد رو بلند کنن ببرن اونجا بندازن. اما این لحظه پلیس اصلا به این موضوع توجه نمی کرده و فقط به این توجه می کرده که قتل‌ها به نظر شبیهن. همون اوایل نوامبر، اگه یادتون باشه گفتم که قتل لیزا 5 نوامبر بود، یعنی ما هنوز اوایل نوامبریم، میرن سراغ یه قربانی دیگه که البته ناموفق بود. حالا ناموفق بودنش رو داستانش جالبه. همون قضیه تکرار میشه، یک دختری توی خیابون میمیرن، با ماشین کنارش وای میستن، بهش میگن که سوار شو بیا بریم اداره پلیس. از قضا وقتی مدارکش رو چک میکنن، کیف پولش رو میگیرن، توی کیف پولش یک عکس بوده. اونا میفهمن که کاترین لای 24 ساله رو سوار کردن. حالا این خانم کاترین لاو کی بوده؟ یه عکس توی کیف پولش بوده که اون رو کنار پیتر لاو، بازیگر مشهور کازابلانکا و کازینو رویال، نشون میداده. توی اون عکسی که تو کیف کاترین بوده، کاترین کوچیک بوده و کنار این بازیگر بوده و اینا دوزاریشون میفته که این احتمالاً دختر اونه. مدارک شناساییش رو چک میکنن و میبینن بله، این دختر همون بازیگر معروفه. وسط رو پیادش میکنن و میگن که نه، ما اشتباه کرده بودیم، میتونی برگردی خونت. در حقیقت میترسیدن که با کشتن یک فرد سرشناس کاری کنن که پلیسا بیشتر بیفتن دنبالشون، رسانه ها بیشتر راجبشون حرف بزنن. خود کاترین تا زمانی که این دو نفر دستگیر نمیشن نفهمیده بوده که چه خطری از بیخ گوشش رد شده. فکر میکرده که یک اشتباه نیروی پلیس بوده. اما خب خیلی نمیگذره که میرن و دنبال مقتول بعدیشون بودن. جین کینگ 28 ساله قربانی بعدیشون بوده. یه مدل و بازیگر آینده دار بوده، تازه کارش رو شروع کرده بوده، خیلی زیبا بوده. همه میگفتن که قرار موفق بشه، اما 9 نوامبر 1977 توی ایستگاه اتوبوسی توی هالیوود میان سراغش و سوارش میکنن. دوباره همون ماجرا تکرار میشه. میبرنش خونه، بهش تجاوز میکنن، خفش میکنن و میان جسدش رو لای بوته ها رها میکنن. 23 نوامبر 1977 دو هفته بعد از کشتن جین جسدش پیدا میشه. شاید باورتون نشه اما توی همین دو هفته این دو نفر 3 قربانی دیگه گرفته بودن. یعنی از نظر زمانی وقتی که جسدش پیدا میشه 7 قتل بوده، اما از نظر زمان به قتل رسیدن 4 قتل بوده. حالا قصه چی بوده این 3 که این وسط کشته شدن؟ توی 13 سونیا جانسون و دولورس کپیدا که هر کدوم 14 و 12 سالشون بوده از مدرسه اومده بودن خونه، از اتوبوس پیاده شده بودن، توی بلوار یورک داشتن قدم میزدن. یه ماشین پلیس میاد کنارشون، میگه که باید بیاید اداره پلیس تا با هم دیگه صحبت بکنیم. خب بچه بودن دیگه، 14 سال و 12 سال، واقعا اصلا نمیدونستن که بدون بزرگتر پلیس نمیتونه اونا رو ببره اداره پلیس. سوار ماشین میشن و مقصد کجاست؟ مغازه آنجلو. اما این بار روش کار این دو نفر فرق میکرده. اونها 5 تموم این دوتا دختر بچه رو توی اون مغازه، اون زیرزمین زنده نگه داشته بودن و تمام این 5 بهشون تجاوز میکردن و بعد هم خفشون میکنن و جسدشون رو رها میکنن. 20 نوامبر جسد اینها روی یک تپه پیدا میشه. یعنی در حقیقت یه سری پسر بچه داشتن اونجا بازی میکردن. این عین گزارشه، باور کنید. میبینن که پا از زیر بوته ها اومده بیرون. اولش فکر میکنن مانکنه، ولی بعد میبینن که جسده. یک نکته ای، هیچ وقت هیچ کس مانکن دور نمیندازه و هر جا پا دیده شده حتما جسد بوده. این بار هم اینا فکر میکنن که مانکنه و وقتی که میرن سراغشون خیلی شوکه میشن. سن اینها هم کم بوده، بلا فاصله تماس میگیرن با پلیس. پلیس میاد اونجا و خب 2 آدم مرده دیگه رو دستشون بوده با همون نشونه ها، علائم خفه شدگی، دست و پای بسته، نشونه هایی که مشخص بوده این قاتل زنجیره‌ایه. میگم این قاتل به خاطر اینکه پلیس هنوز نفهمیده که اینا 2 قربانی بعدی کریستینا وکلر 20 ساله بوده. از قضا کریستینا قاتلین رو میشناخته. قاتلین که نه، در حقیقت کنت رو میشناخته. هم محله‌ای بودن، همسایه بودن، از بچگی هم دیگر رو میشناختن. کنت میره دم در خونه کریستینا در میزنه و میگه که سلام، من پلیس شدم و قراره که یک صحبتی باهات بکنیم راجب ماشینت، یک اتفاقی افتاده، اگر اشکال نداره بیا سوار شو تا با هم بریم به اداره پلیس. کریستینا حتی 1 شک هم نمیکنه. مردی که همسایشه، مردی که سالها میشناستهش، یه قاتل زنجیره‌ایه. سوار ماشین میشه، برده میشه به مغازه آنجلو و این بار اینها شروع میکنن به شکنجه کردن کریستینا. من واقعا نمیدونم چرا، خیلی دردناک بوده. این قربانی کنت رو میشناخته. یک کیسه پلاستیکی سرش میکشن، یک لوله رو وارد این کیسه میکنن، گازهای سمی میفرستادن داخلش. توی گردن و دست و پاها شروع میکنن به تزریق مواد مختلف مثل شوینده ها و سفید کننده ها و در نهایت اون رو میکشن و جسدش رو توی یک تپه رها میکنن. این نکته رو بگم که جسد کریستینا و اون دوتا دختر 12 و 14 ساله، سونیا و دولورس، همه در روز 23 نوامبر پیدا میشه. 23 نوامبر 1977. تازه بعد از اینکه 3 تا جسد تو یه روز پیدا میشه، پلیس متوجه میشه که این جسدهایی که ما پیدا میکنیم همشون به یه شکل مردن و همشون تجاوز شده، رو بدن همشون جای بستن هست، هیچ جای کشیدگی رو بدنشون نیست. کشیدگی به این منظور که خراش پوستی روی زمین کشیده شده باشن. پس احتمالا قاتلین دوتا. خسته نباشید واقعا. بعد از قتل کریستینا، همونی که همسایه کنت بود، پای کنت به ماجرا باز میشه. چطوری؟ کریستینا توی یکی از دفتر خاطراتش راجع به کنت نوشته بوده که آره اون فروشنده ماشین‌های دست دومه، خیلی آدم متقاعد کننده ایه، خیلی چرب زبونه، خیلی میتونه خوب حرف بزنه، میتونه همه چیز رو بفروشه، حتی خودش رو. یک نکته هم در مورد کنت وجود داشته، واقعا همین شکلی بوده. یعنی احتمالاً وقتی که اینها در قالب ماشین پلیس کنار قربانی‌ها می‌ایستادن، اونی که قربانی رو راضی می‌کرده سوار ماشین بشه کنت بوده. به خاطر اینکه بسیار فرد جذابی بوده، بسیار خوب صحبت میکرده، ارتباط عمومی خیلی خوبی داشته، برعکس آنجلو، اون اصلا روابطش با آدمها خوب نبوده. خب با این چیزایی که توی دفتر خاطرات کریستینا پیدا میشه، تماس میگیرن با کنت، بهش میگن که بیا داری پلیس با هم صحبت بکنیم. وقتی که میاد حرف میزنه و میبینن که خب واقعا چیزی از این آدم ندارن، بلش میکنن بره. اصلا هم زیر نظرش نگرفته بودن، یعنی حتی بهش شک هم نداشتن، به خاطر اینکه اون زمان باید یک عالمه آدم دیگر رو در مورد قتل کریستینا بررسی میکردن که اصلا این توشون گم بوده. خب الان کنت آزاده، اعتماد به نفس بیشتری داره، تو اداره پلیس رفته و برگشته و قربانی بعدیشون رو انتخاب میکنن. قربانی 8 رو از محل دورتری انتخاب میکنن، به خاطر اینکه الان توی این منطقه پلیس فهمیده که دوتا قاتل زنجیره‌ای وجود دارن، داره تحقیق میکنه، خیلی سر و صدا شده، به خاطر همین یه کم میرن دورتر. قربانی 8 لارن واگنر 18 سال است، دانشجوی کالجه، با پدر و مادرش زندگی میکنه، خیلی زندگی خوبی داره. 28 نوامبر 1977 با ماشین داشته میرفته سمت خونه، وقتی که پارک میکنه قاتلی ما ماشین میان کنارش و بهش میگن که بیا میخوایم بریم اداره پلیس صحبت بکنیم. برعکس بقیه لارن شروع میکنه سوال کردن، خیلی برش طبیعی نبوده این وقت شب ماشین پلیس بیاد به من بگه بیا بریم، اما در نهایت میتونن با صحبت راضیش کنن. سوار میشه و میبرنش به اون اتاق وحشتی که توی محل کار آنجلو بوده، میبندنش به یک صندلی و شروع به شکنجش میکنن. دستاش رو با چسب بسته بودن و 2 سیم برق با فشار برق بالا به دستاش وصل کرده بودن و یک مدتی شکنجش میدن. بعد هم بهش تجاوز میکنن و جسدش رو رها میکنن. وقتی که جسد لارن پیدا میشه، رسانه ها خیلی زودتر از خانواده لارن مطلع میشن و این خیلی دردناک بوده، به خاطر اینکه هنوز پلیس به خانوادهش نگفته بوده که دخترتون کشته شده و خبرنگارها رفته بودن دم در خونه لارن و سوال جواب میکردن که چه اتفاقی برای دخترتون افتاده، این خیلی ناراحت کننده است. اما از اون شب حادثه یک شاهد وجود داشته، یکی از همسایه ها دیده بوده که یک ماشینی شبیه به ماشین پلیس اومده کنار ماشین لارن وایساده و اون رو دستگیر کرده، اون رو سوار کرد. خب این یک نکته دیگه، تا الان پلیس نمیدونسته که اینا چجوری دارن آدم میدوزدن، چجوری انقدر راحت آدم ها خودشون بدون درگیری سوار ماشین اینا میشن و این یک گزینه بوده دیگه. همین زمان خبر پخش میشه و در این حال تو پزشکی قانونی یک چیز دیگه هم پیدا میشه. دستای لارن رو چسب زده بودن و به واسطه اون چسبی که به دستاش چسبونده بودن که بهش برق وصل کنن، یک مقداری الیاف هم به این باقی مونده بوده، به دستش، به این چسب روی دستش. و خب این هم برای پلیس یک نشونه بوده، چون متفاوت بوده با اون الیافی که قبلا پیدا کرده و میشده روش تحقیق کرد. رسانه‌ها که خبر رو پخش میکنن، یک موجی از ترس و وحشت شهر رو میگیره. زنا میترسیدن از خونه بیرون بیان، میرن اسلحه میخرن، خیلی از زنها توی اون دوره میرن کلاس‌های دفاع شخصی ثبت نام میکنن. اصلا عبور و مرور برای خانوم ها خیلی سخت شده بوده، خب مشخص بوده که قربانی ها همه زنن و دیگه صرفا کارگرهای جنسی نیستن، از هر قشری، از هر آدمی قربانی انتخاب میشه. خب مردم به پلیس هم اعتماد نداشتن، اون گزارش شاهد پخش شده بوده که آدم هایی که میان و قربانی ها رو میبرن در قالب پلیس این کار رو میکنن، یعنی الان مردم نه به پلیس اعتماد داشتن دیگه، نه به کوچه و خیابون. این دو نفر سیر به شو نبودن از قتل تا زمانی که میتونستن دلشون میخواست آدم بکشن. به خاطر همین هم 13 دسامبر 1977 تصمیم میگیرن که یک قتل دیگه انجام بدن. منتها این بار میگن که بیا کار دیگه بکنیم. کنت میگه که یک خونه چند تا خونه اونورتره، خونه مخالیه، بیا در رو بشکنیم بریم تو، زنگ بزنیم به یکی از این آژانس هایی که کارگر جنسی میفرسته، یک نفری بیاد اینجا و بعد بکشیمش. خونه هم که مال خودمون نیست، اسم و نشونی هم که از خودمون نمیدیم، هیچ وقت گیرمون نمیارن. خیلی هم به نظر نقشه منطقی بوده، همین کار رو میکنن. 13 دسامبر 1977 تماس میگیرن و کیمبرلی مارتین 17 ساله میاد به خونه اونها. وقتی کیمبرلی وارد خونه این دو نفر میشه، حالا اون خونه‌ای که به زور وارد شده بودن، میفهمه که قضیه چیه. این دختر 17 سالش بوده، خیلی وقت هم نبوده که در قالب کارگر جنسی کار میکرده و تا قبل از این اتفاقها توی خیابون کار میکرده. بعد از اینکه این قتلها شروع شده بوده، قتلهایی که به اصطلاح بهش میگفتن قاتلین خفه کننده ی تپه ها، از ترس اینکه توی خیابون گیرش بندازن اومده بوده توی این آژانس و برای این آژانس کار میکرده و بهشون درصد میداده برای اینکه در امان باشه. و دقیقاً اینها همون آدم رو گیر میارن. وقتی که وارد میشه میفهمه چه اتفاقی افتاده و اینها میخواستن بکشنش تو، با اینها درگیر میشه. این درگیری واقعا شدید بوده. انقدر کیمبرلی تقلا میکنه که در نهایت مجبور میشن سرشو بکوبن به دیوار برای اینکه بیهوش بشه و گیرش بندازن. همون ماجرا هم تکرار میشه. تجاوز و بعد قتل کیمبرلی. جسد کیمبرلی هم فرداش توی یک تپه‌ای، روی یک تپه‌ای در حقیقت رو به شهر پیدا میشه. قاتلین برای اینکه دهنکجی بکنن به پلیس و تلاش‌های پلیس برای اینکه دنبال اینها بوده، جسد کیمبرلی رو خیلی نمایشی روی این تپه گذاشته بودن، شبیه مسیح دستاش رو باز کرده بودن، پاهاش رو یک حالت نمایشی کرده بودن و دهنکجی می‌کردن به پلیس دیگه، اینکه تو دنبال مایی، ما به همین راحتی داریم آدم می‌کشیم و تو دستت به هیچ جا بند نیست. جالبه بدونید که احتمال زیاد این ایده متعلق به کنت بوده و کنت کلن لذت می برده از اینکه پلیس رو آزار بده یا اصلا نزدیک پلیس بپلکه. دقیقا همین زمان هنوز داشته با من نیروی داوطلب با پلیس کار می کرده. یه چند روزی بعد از پیدا شدن جسد کیمبرلی، نیروهای پلیس از یه سر نیروی داوطلب خواسته بودن که بیان و برن منطقه رو بگردن. این با این نیروها میره همون جایی که کیمبرلی پیدا شده و شروع میکنه صحبت کردن که آره، به نظرتون قاتل کیه؟ به نظرتون چند نفر دیگر رو کشته؟ چند نفر دیگر رو میخواد بکشه؟ و هی این سوالها رو میپرسیده. به نوعی دلش میخواسته که بفهمه پلیس چقدر در مورد این قاتلین میدونه. قتل بعدی این دوتا هیولا توی فوریه 1978 اتفاق میفته. خب ببینید، بین 77 تا 78 فاصله است دیگه و ما میدونیم که اینها تو دو ماه 9 نفر رو کشتن. حالا بین قتل‌هاشون یک فاصله افتاده. دلیلش خیلی مشخص نیست، اما توی بعضی از منابع اومده که مادر آنجلو توی ژانویه 1978 مرده و احتمالاً به خاطر همین اتفاق بوده که اینها درگیر شدن، رفت آمد داشتن، یک فاصله بین این دو تا قتل افتاده. قربانی بعدی توی 16 فوریه 1978 گیر میفته. با پای خودش هم میاد سراغ اینها. سیندی لی هاتسپت 20 ساله اومده بوده خرید کنه از مغازه آنجلو. آنجلو وقتی این رو میبینه همون لحظه مطمئن میشه که دلش بخواد این قربانی بعدیش باشه. به کنت میگه، خب اونم که به کل پایه همه جنایت‌های آنجلو بوده دیگه. قبول میکنه، همونجا گیرش میندازن، میبرنش تو اون اتاق پشتی مغازه آنجلو و بعد از تجاوز بهش میکشنش. به خاطر اینکه سیندی با ماشین خودش اومده بوده مغازه آنجلو، اینا باید زودتر از دست ماشین هم خلاص میشدن. به خاطر همین جسد رو میذارن توی ماشین، جسد برهنه رو میذارن توی ماشین، میبرن به یکی از جاهای مرتفع پرتگاه ها و ماشین و جسد سیندی رو پرت میکنن ته دره. بعد از قتل سیندی بین این دوتا اختلاف میفته. یعنی رسماً تصمیم میگیرن از همدیگه جدا بشن و برن دنبال زندگی خودشون. حالا قصه چی بوده؟ اگه یادتون باشه، کنت عاشق این موضوع بود که رسانه ها در موردش حرف بزنن، عاشق این بود که تیتر اخبار باشه، عاشق این بود که کارهای نمایشی بکنه و خب خیلی هم بیگدار به آب میزد. مثلا لاف میزد توی حرفا، میگفتش که هیچ بعید نیست که اون خفه کننده تپه ها من باشم. میرفت با پلیس همکاری میکرد، نمیدونم با پلیس میرفت به محل جنایت. وقتی که آنجلو این رو میفهمه خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه داد و بیداد کردن، دعوا کردن با کنت که تو چی کار میکنی، ما رو به درد سر میندازی، و در نهایت با این دعوایی که بینشون اتفاق میفته راهشون از همدیگه جدا میشه. اما این رو هم در نظر داشته باشید که کنت هنوز با اون کلی، اون دوست دخترش بود که توی همین منطقه با هم آشنا شده بودن و به خاطرش از خونه آنجلو رفت، هنوز با این دوست دخترش دوست بود و این باردار میشه و پسر شان رو به دنیا میاره. کنت که تا الان 10 نفر رو کشته و یک هیولای تمام عیاره، عاشق بچهشه، خیلی بچهش رو دوست داره، دلش میخواد به بچهش برسه، اما در نهایت خیلی زود بعد از به دنیا اومدن شان دوست دخترش متوجه میشه که این آدم یه مشکلی داره. بالاخره وقتی یک کسی 10 نفر رو کشته باشه اصلا شبیه آدمهای معمولی نیست و دوست دختر کنت این رو فهمیده بوده، حس کرده بوده که این یک مشکلی داره. میگه که من دیگه نمیخوام با تو باشم، بچه رو بر میداره و به واشنگتن دی سی نقل مکان میکنه. به واسطه این رفتنش به واشنگتن، کنت هم برای اینکه نزدیک بچهش باشه میره واشنگتن، یعنی عملا این دوتا دیگه از هم کامل جدا میشن. توی واشنگتن هم یک شغل به عنوان نگهبان یک ساختمون پیدا میکنه و شروع میکنه به کار کردن. یکم که میگذره این اعتیادش به قتل دوباره انگولکش میکنه، دوباره باعث میشه به این فکر کنه که احتیاج به قربانی های بعدی داره. 8 ماه بعد از نقل مکان کردنش به واشنگتن، در ژانویه 1979 تور پهن میکنه برای 2 قتل دیگه. قصه هم این بوده که میره سراغ 2 دختر دانشجو به اسم کارن ماندی که 22 ساله و دایان وایدلر 27 ساله. بهشون میگه که بیاید برای این کاری که من دارم انجام میدم، من نگهبان یک ساختمونیم، بیاید اینجا شما 1 روز جای من کار کنید، من $100 بهتون میدم. خیلی عدد بزرگی بوده اون زمان. خب این 2 نفر هم از خدا خواسته، میرن اون ساختمون خالی که این نگهبانش بوده، این اینا رو میکشه توی خونه، خفشون میکنه. در مورد این پرونده، یعنی کشتن دایان و کارن، من نتونستم مدرکی پیدا کنم که تجاوز رو هم تایید کنه، ولی در مورد قتل مطمئنم. جسد این دوتا رو هم میندازه توی صندوق عقب ماشین خودشون و میبره یک جایی توی تپه ها رها میکنه. اما کنت بدون آنجلو اصلا با اون تمیزی کار نمی کرده و این بار حسابی از خودش رد به جا میذاره. قصه چی بوده؟ کارن به دوست پسرش گفته بوده که دارم میرم برای یک آدمی به اسم کنت بیانکی کار بکنم و ما قراره یه روز بریم جاش نگهبانی بدیم و انقدر به ما پول بده. از اون طرف فردای روز گم شدن این دوتا دختر ماشینشون با جسدهاشون پیدا میشه. وقتی که میرن خونشون رو میگردن، کنار تلفن یک یادداشت به خط دایان بوده که کنت بیانکی زنگ زد یاد اون باشه باهاش تماس بگیریم. خب دیگه 2 مدرک بوده دیگه، پلیس خیلی احتیاج به کار خاصی نداشته. میره سراغ کنت، دستگیرش میکنه به خاطر این مدارکی که وجود داشته و میره خونش رو میگرده. وقتی که میره خونش رو میگرده متوجه میشه که یه عالم مال دزدی تو خونشه. به خاطر همون دزدی‌ها یه مدتی تو اداره پلیس نگهش میداره و فرصت پیدا میکنه که راجع به این آدم تحقیق بکنه. توی جستجوهایی که از خونه کنت میشه، اونا متوجه میشن که گواهینامش مال کالیفرنیاست و انگار که یک مدت کوتاهیه که اومده واشنگتن. خب درخواست استعلام میدن به کالیفرنیا راجع به این آدم و یه سری اطلاعات میخوان، میگن که آیا این پرونده مشابهی اونجا داشته، یه همچین اتفاقی اینجا میفته. پلیس کالیفرنیا میگه که بله، دقیقاً در زمان قتل یکی از قربانی‌های اون قاتلین زنجیره‌ای، این آدم در همسایگیش زندگی میکرده. کریستینا واکلر یادتونه که دوست و همسایه کنت بود و اصلا کنت به خاطرش یه دور رفته بوده داره پلیس. اینا میبینن که آره، این اون زمان اینجا زندگی میکرده، نزدیکش بوده. اون 2 نفر هم بسیار شبیه به کریستینا کشته شدن، اون 2 نفری که توی واشنگتن بودن. از اون طرف مدت کوتاهی بعد از رفتن این آدم از کالیفرنیا، قتل‌های زنجیره‌ای این منطقه متوقف شده. پس هیچ بعید نیست که این آدم یک ربطی به این پرونده داشته باشه. پرونده‌ای که 10 تا قتل فجیع رو دست پلیس گذاشته و پلیس یک اثر انگشت هم نداره که بتونه دنبال قاتلین بگرده. خب پلیسای این دوتا اداره با هم دیگه همکاری میکنن و شروع میکنن سوال جواب کردن و پیگیری کردن از این آدم برای اینکه به یک نتیجه برسن. اوایل که ازش بازجویی میکنن هیچی نمیگه. اما در نهایت زیر بازجویی ها وامیده و شروع میکنه صحبت کردن. اما در حقیقت حرفاشو این شکلی پیش میبره. میگه که من درگیر اختلال چند شخصیتی ام و این من نبودم که این زنها رو کشتم. این یک شخصیتی از من بوده به اسم استیو واکر. خب پلیس مطلقاً حرفاشو باور نمیکنه دیگه. میدونسته که این داره دروغ میگه. این زمانا وقتی که این آقای کنت توی حرفای پلیس میفهمه که آدمهای چند شخصیتی میتونن یک شخصیت دیگه هم داشته باشن، میتونن بیش از یک شخصیت دیگه داشته باشن، یه شخصیتی به اسم بیلی رو هم خلق میکنه. میگه آره من یه شخصیت دیگه هم دارم به اسم بیلی، اون هم هست، ولی همه قتل‌ها رو استیون میکنه. خب پلیس یک دقیقه هم حرفاش رو باور نکرده بوده دیگه. پلیس یکی از بهترین روانشناس‌های جنایی ایالات متحده رو میاره بالا سرش تا ببینه که این راست میگه یا دروغ. این آقای مارتین اورن میاد بالا سر این و میبینه که این کلن داره دروغ میگه. این هیچ نشونه ای از چند شخصیتی وجود نداره درش و کاملا مشخصه که این حرفها رو از خودش ساخته. خب با توجه به این حرفها دادستان دنبال این بوده که این رو گناهکار اعلام کنه و کنت خیلی زود میفهمه که دادستان دنبال اینه که براش حکم اعدام بگیره. خب اینجا تازه میترسه، میفهمه نه دیگه، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، و اینجا دیگه نمیتونه با اون غرور و من باهوشم و من گیر نمیافتم و من بیمارم از زیر قضیه در بره. میگه چیکار کنم چیکار نکنم؟ اعلام میکنه که من حاضرم معامله کنم، حکم اعدام برای من نگیرید، من در مورد همه قتل ها شهادت میدم و هم دستم رو هم لو میدم. پلیس هم از خدا خواسته بوده دیگه، بلافاصله این موضوع رو میپذیره و در نهایت در اکتبر 1979 آنجلو که الان حدوداً 44-45 ساله بوده دستگیر میشه. از لحظه دستگیریش این کلن همه چیز رو کتمان میکنه. میگه که نه من در جریان نبودم، من هیچ قتلی انجام ندادم، من هیچ کاری نکردم و کلن کتمان میکنه. اما پلیس خیلی کاری با این کتمان کردن ها نداشته، اونا الان شهادت کنت رو داشتن، میرن خونش رو بگردن. شروع میکنن خونش رو گشتن و تو همون مرحله اول که وارد خونه و مغازش میشن متوجه میشن که آنجلو به نوعی وسواس تمیزی داره، وسواس نظافت داره و خیلی خیلی تمیزه. همه جا رو میشوره، همه جا رو تمیز میکنه و با توجه به اینکه ما تو دهه 70 آزمایش دی ان ای و اینجور چیزها معنی نداره، فقط دنبال اثر انگشتن و این آنجلو یه جوری همه جا رو برق انداخته که اثر انگشت خودش هم پیدا نمیشه، چه برسه به یکی از مقتولین. اما اگه یادتون باشه پلیس دو تا الیاف دستش داشت. اول یک فیبری بود، یک ماده پلی‌استری بود که توی چشمهای جودی پیدا شده بود، دختری که دومین مقتول بود و معلوم بود که با یک چشم بندی چشمهاش رو بستن. مشخص میشه که این ماده‌ای که توی چشمهای جودی میلر مونده از قضا توی محل کار آنجلو هم ازش وجود داره. اما از این مهمتر یادتونه لارن واگنر رو که به دستاش برق وصل کرده بودن به خاطر چسب مقداری الیاف توی روی دستاش مونده بود، اون چسبه مقداری الیاف رو کنده بود با خودش. این الیاف دقیقاً الیاف صندلی اتاق نشیمن این آقای آنجلو بوده. پلیس به همین استناد میکنه، دستگیرش میکنه و میفرستتش دادگاه. حالا قبل از این که برم سراغ دادگاه ها میخوام یک ماجرای عجیب غریبی رو این وسط براتون تعریف بکنم. کنت توی دادگاه هاست و منتظر اینه که دادگاهی بشه. اون قرار بوده برای 2 قتل آخر که خودش انجام داده و 5 قتل از 10 قتل دیگهی که با آنجلو انجام داده محاکمه بشه. این زمان یک خانومی به اسم ورونیکا لین کامپتن میاد پیشش و میگه که من یه فیلمنامه نوشتم راجع به قاتلای زنجیری، بیا به من کمک کن. خب ورونیکای فیلمنامه آورده بوده و کنت هم که از خدا خواسته میخواسته تو مرکز توجه باشه و شروع میکنه با این حرف زدن. اینو مشخص میشه که این ورونیکا از این خانومای عجیب غریبیه، از این آدمهای عجیب غریبیه که عاشق قاتلای زنجیره، یعنی اگه یادتون باشه آنجلو هم همین شکلی بود و عاشق واقعا و عاشق کنته. کم کم یک رابطه عاطفی رو با هم دیگه شروع میکنن و کنت به این ورونیکا میگه که ببین اگه منو دوست داری برو یک زنی رو به سبکی که من میکشتم بکش تا من بیگناه معلوم بشم، یعنی فکر کنن که این قاتل زنجیره‌ای داره کارش رو ادامه میده و من آزاد بشم. ورونیکا هم خیلی داوطلبانه قبول میکنه. میره یک موتلی، یک دختری رو هم میکشه به اون موتله و سعی میکنه که این دختره رو بکشه. اما خب اونا دو نفر بودن و این یه نفر دختر یه کتکی به ورونیکا میزنه و از توی موتل میاد بیرون و بعدم لوش میده و دستگیر میشه و میره زندان. من نمیدونم که چقدر بابت این کارهایی که کرده افتاده زندان، اما خب به هر جهت میره زندان. اینجا تیره کنت به سنگ میخوره، خیلی نمیتونه کارش رو پیش ببره. میرن برای دادگاه ها برای اینکه مشخص بشه که توی دادگاه ها هر کدومشون چقدر حکم میگیرن. خب با توجه به اینکه کنت گناهانش رو پذیرفته بوده، اون احتیاج به دادگاه نداشته، حکمش رو میدادن، گفته بوده من گناهکارم. اما آنجلو از اول دادگاه ها میگه من بیگناهم و به خاطر همین باید براش یک دادگاه رسمی تشکیل بشه. توی دادگاه ها کنت خودش آنجلو رو لو داده، دادگاهاش هم 6 ماه طول میکشه، اما سعی میکرده دادگاه رو منحرف بکنه، چندین بار داستانهاش رو عوض میکرده، چندین بار چیزهای دیگه ای تعریف میکرده، هی سعی میکرده دادگاه رو گیج بکنه. به نظر من میخواسته سعی کنه که پسرخالش رو نجات بده یا حداقل با اعترافات مخدوش و عجیب و غریب براش حکم کمتری بگیره، اما در نهایت فایده ای نداره. در 1983 دادگاه خیلی هم طول میکشن. آنجلو برونو به اتهام 9 فقره قتل محکوم میشه و میره برای حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. حالا این 9 فقره قتل قصهش چیه؟ ما میدونیم که 10 نفر رو کشته بودن دیگه، با هم 10 نفر رو کشته بودن و کنت در قتل 12 نفر نقش داشت، 2 نفر رو تنهایی کشته بود. این 9 فقره قتل دلیلش اینه که مقتول اول به گردن آنجلو نبوده. مقتول اول اگر یادتون باشه یک خانم کارگر جنسی بود که سوارش میکنن، عقب کنت بهش تجاوز میکنه و همونجا خفش میکنه. به خاطر اینکه اون زمان آنجلو در حال رانندگی بوده، در مورد این یه قتل گناهکار تشخیص داده نمیشه. به خاطر این 9 فقره قتل هم فرستاده میشه زندان. سال 2002 هم بر اثر سکته قلبی توی زندان مرده. به خاطر قراردادی که کنت با پلیس بسته بوده، حبس ابد گرفته بوده و اجازه درخواست آزادی مشروط هم داشته. سال 2010 درخواست آزادی مشروط میده، قطع به یقین رد شده. بار بعدی که میتونه درخواست آزادی مشروط بده سال 2025، الان 2023، این احتمالاً 2 سال دیگه، و فکر نمی کنم که هرگز با درخواست آزادی مشروطش موافقت بشه، به خاطر اینکه جزو قاتلین زنجیره‌ای بوده که توی بازی زمانی بسیار کوتاه آدم کشته. یعنی شما حساب کنید توی 60 روز اینها 9 نفر رو کشتن. خیلی آمار وحشتناکی. همه قتل‌ها وحشیانه بوده، شکنجه وجود داشته. آنجلو تا پایان عمرش هم اعتراف نکرد که قاتله، همچنان در زندان موند و گفت که من کاری نکردم. ولی خب هر دوشون افتادن زندان، یکیشون مرد و اون یکی هم باید انقدر توی زندان بمونه تا بمیره. پرونده‌ای که می‌خواستم امروز براتون بگم تموم شد و جز من پرونده های ناراحت کننده بود، اما از اونجایی که من تقریبا آخر همه ویدیوهام میگم که این پرونده برام ناراحت کننده بود، فکر میکنم که همه پرونده ها برای من ناراحت کننده است. همه آدم هایی که کشته میشن توی پرونده های ما برای من دردناکن. یک نکته ای رو بگم، این خودمونیه و اگر تا اینجای ویدیو هنوز همراه منید، یعنی خیلی با هم صمیمی نداریم که تا اینجا اومدید، خیلی وقتها میگید که چرا توضیحات زیادی در مورد زندگی مقتولین میدم. دلیلش اینه که اینها جدای از این که مقتول باشن، کشته شده باشن، انسان بودن و یک زندگی ازشون گرفته شده. اینکه صرفاً بهشون به عنوان یک سوژه قتل نگاه بکنم برام خوشایند نیست. به خاطر همین خیلی تلاش میکنم که از زندگیشون چیزی پیدا کنم. حتی در حد چیزای کوچیک، اندازه چیزایی که توی همین پرونده گفتم. اینکه کلاس بازیگری میرفته، اینکه رقصنده بوده، اینکه دلش میخواسته در آینده چیزی بشه. حس میکنم یکم به این مقتولین بیچاره هویت میده. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. این صحبتهای خودمونی رو هم شنیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده لایک کنید و امیدوارم که شاد باشید. خدا نگهدارتون.